فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش فکند در کارش. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. درود بر شما، امیدوارم که تندرست باشید و سعادتمند. بار دیگر حافظ و مروری بر غزلیات حافظ و سیری در اندیشه و عاطفه و زیبایی شناسی و در یک کلام فرهنگ دیرینه و گسترده ایرانی. در نوبت قبل ما غزل نخست حافظ رو در اون حدی که خب صلاح بود و خیلی هم از هنجار به در نره به پایان رسوندیم. غزل دوم رو با اون توافقی که با هم کردیم آغاز خواهیم کرد، چون متناسب با نظر شما عزیزان قرار شد که همه غزل‌ها رو به ترتیب بخونیم پیش بریم. خب بعضی غزل‌ها بحثش کوتاه‌تره، بعضی مفصل‌تره، ولی خب تا جایی که عمر من قد بده و حوصله شما هر چند تا غزل بتونیم بخونیم، این خودش کاری که میتونه در آینده به شکل یک مجموعه باشه. اگه غزل‌های برجسته‌تر انتخابی میتونه کار دیگه‌ای باشه که تا حالا بارها انجام شده. اما غزل دوم رو من ابتدا یک بار از روش میخونم و بعد از بیت اول بحثمون رو آغاز خواهیم کرد. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟ بله، غزل فوق‌العاده زیبا با این لحن و با این نحو ویژه و ردیف کجا. خب اینجور ردیف ها شاعر رو خیلی محدود میکنه، باید همه عبارت های شعریش به شکل سوالی باشه و این بحث کجا، به خصوص که اصرار داشته که این دوتا کجا کنار هم باشه، فاصله به تعبیر ادبی ترش استبعاد ایجاد کنه. یکی از شیوه های بیان هست در زبان فارسی که ما وقتی دو چیز رو میخوایم بگیم که با هم فاصله دارن، با هم نمیتونن اینجا جمع شن، به هم نمیان، ما توقع داریم که همزمان اتفاق نیفتن، با دو تا واژه پرسشی کجا اینها رو بیان میکنیم. مثلا وقتی توقع نداریم یکی در این مکانی حضور پیدا کنه میگیم شما کجا، اینجا کجا، یعنی که توقع ندارم، قرار نبوده که شما اینجا باشید. این ایجاد فاصله میکنه که هم در زبان ساده خیلی ازش استفاده میکنیم، هم توی شعر فراوان از این تعبیر استفاده شده. توی این غزل حافظ این ویژگی زبانی بسیار خوب به کار اومده. دو تا فضای متناقض یا از نظر حافظ متناقض با این دو کلمه کجا مقایسه شدن با هم و اندیشه های حافظ به خصوص نگرش اجتماعی و اعتراضی اون به این شکل بیان شده که چون مقدمه اعتراض رو در شعر حافظ قبلا گفتم، در هر مورد یک اشاره فکر کنم کافی باشه. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ خب خراب به معنی مست که گفتیم در واژه خرابات در واقع اول شکل گرفت که خراباد بود، خور به معنی خورشید، و معابد مهرپرستی رو مکانهای عبادت برای مهرپرستا رو میگفتن خوراباد، آباد پسفندی که مکان رو نشون میده و خور هم خورشید. کم کم اینها چون خور هم اصلا تلفظ اصلی ترش، تلفظ قدیمی ترش به شکل خوار بود، خوراباد در واقع که گفتم دیگه، این صامت های نخستین کلمه در زبان های فارسی پیش از ورود زبان عربی به زبان فارسی، در واقع پیش از اسلام، با هم تلفظ می شدن. خوردن به معنی امروز میگیم خوردن، هنوز در گویش ها و لهجه های کردی به خصوص هست. خوردم یعنی خوردم. خور به معنی خورشید، مهر، و خوراباد به معنی معبد و مکانی که مهرپرستا قرار می گرفتن. کم کم در دورای اسلامی اینا متروک شدن، به حاشیه رانده شدن و خوراباد یا خوراباد کم کم تبدیل شد به خرابات، که میخانه در شعر فارسی معنی دومش شد. چون در این نیمه ویرانه هایی که حاشیه شهر بود، بعضی که برای عیش پنهان، برای باده نوشی ممنوع که در شکل رسمی امکان نداشت، میرفتن به این معابد باده می نوشیدن و به این ترتیب خرابات معنی میخانه گرفت. اما متعلقات خرابات که پیر مغان هست، مغ به معنی روحانی زرتشتی است و روحانیون ادیان پیش از اسلام که عموماً آتش و مهر در اون مقدس بوده، کم کم شد می فروش که در غزل نخست هم بهش اشاره کردیم. خب حالا کسی که به خرابات می رود، یعنی باده می نوشد، به میخانه می رود، خراب محسوب می شود. امروز میگیم مست و خراب. این کلمه خراب رو کنار مست میذاریم، به معنی مست استفاده میشه. البته خرابات که میخانه بود از خرابات گرفته شده بود، به شکل اتفاقی ظاهر خرابه، ویران و نیمه آباد داشت. برای همین معنی خراب بودن و ویرانه بودن هم ازش برداشت میشد. خراب هم که به معنی مست تلقی میشه، از اون طرف خب اون آشفتگی و هم ریختگی وضعیت آدم مست رو هم میتونه بیان کنه. آدم مست به تعبیر مولانا کژ و مژ میشه دیگه، تعادل جسمی و تعادل فکری نداره. بخاطر این خراب بودن به معنی ویران بودن، غیر آباد بودن از این جهت هم مورد نظره. اما آدم مست مصلحت اندیش نیست، چون اصلا عقل به کارش نمیاد. یکی از ویژگی های مست اینه که عقل رو کنار میذاره یا ناخواسته عقل گریز هست، عقل گرایی در کارش نیست. در این باره هم در غزل نخست صحبت مفصلی کرده ایم. خب آدمی که عقل مدار زندگیش نیست یا ابزار زندگیش نیست، طبیعی است که از مناسبات عقل مصلحت اندیشیه. این که بدونی کدوم کار درسته، کدوم کار غلطه، چه کاری بکنم خوبه، چه کاری نکنم خوب نیست، و به تعبیری صلاح کار رو جستجو نمی کنه. برای همینه که میگه صلاح کار کجا و من خراب کجا. همون دوتا کجایی که یعنی از آدم مست تصور و توقع صلاح اندیشی نداشته باشید. حالا چرا حافظ اینو میگه؟ طبیعی است. حالا صلاح چیه؟ صلاح اینه که عاقلانه زندگی کنی، حواست باشه که چی کار کنی که دیگران خوششون بیاد، مخصوصا در محیط اجتماعی که قبلا ازش صحبت کردیم. رند و مست به فکر این نیست که موقعیت پیدا کنه، کسب مقام بکنه، یا دنبال آبرو باشه، دنبال ثروت باشه، دنبال هر منفعت اجتماعی باشه. مست همه این معیارها رو به هم می‌ریزه. اینه که صلاح کار برای آدم مست چیز مقبولی نیست. اینه که میگه صلاح کار کجا و من خراب کجا. من خرابم، من مستم و دنبال صلاح کار نیستم. اگر می‌بینید که همه زبان مدعیان و نصیحت کنندگان به من درازه، همه میگن این چه کاری بود کردی یا چرا اینجوری زندگی میکنی طبیعیه، چون مثلا دنبال صلاح کار نیستم. ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا، صلاح کار کجاست، آدم مست کجاست. تفاوت ره فراوان است، اصلا مسیرمون یکی نیست. آدم مست که قرار نیست دنبال مصلحت باشه. اینجا نکته ای که پیش میاد و خیلی از کسانی که شعر حافظ رو میخونن و دقت میکنن باش مواجه میشن، بحث قافی و ردیف این بیت هست که اگر کجا رو ردیف بگیریم که اینن تکرار میشه، خب کلمه قبلش باید قافیه باشه. چطور خراب با تابه میتونه قافیه بشه؟ من خراب کجا تا به کجا؟ بقیه ابیات همه با من خراب کجا درست در میاد. من خراب کجا، شراب ناب کجا، نغمه رباب کجا، همه درسته. ولی این مثل دوم تا به کجا، یعنی یک کسره، یک ای بعد از به هست که روال معمول قافیه رو به هم میزنه. من نکته مختصر توضیح بدم درباره این. به این هجاها بخشا، یادتون باشه درس که میخوندیم کلمات رو بخش میکردیم، با مثلا دو تا بخش بود، حتما هم با استفاده از دست این کار میکردیم. اینا رو میگن هجا. یکی از انواع هجا هجای کشیده است که صامت اضافه داره. مثلا با هجای بلنده، اما باد اون ده صامتی که اضافه میشه هجای کشیده است، یعنی ما رو متوقف میکنه رو خودش. در هجای بلنده، اما درب هجای کشیده است، یه ب اضافه شده بهش. رو هجای بلنده، اما روز هجای کشیده است. این مقدار سنگین میکنه کلام رو. یک هجای کشیده در بحث وزن و ویژگی‌های زبانی در واقع اندازش، ارزش آواییش به اندازه یک هجای بلند و یک هجای کوتاهه، که تو موسیقی ایرانی به خصوص تو خوانش تصنیف ها این خیلی مورد نظر بوده که به جای اینکه هجای کشیده تلفظ کنن یه بلند یه کوتاه تلفظ میکردن. فراوان شنیده اید مثلا اون تصنیف مشهور علی اکبر خان شیدا به اسم شب مهتاب، یادتون هست؟ میگه امشب ببر من است آن مایه ناز. شعرش اینه، ولی وقتی میخونه چی میگه؟ میگه امشب ببر من است تو آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح و در چاه انداز. بلکه که باید میگفت یارب تو کلید صبح در چاه انداز. این صبح اون هی آخریش، امشب ببر من است، ببینید است، این مصوت های آخریش کلام رو متوقف میکنه. موسیقی با اون ریتمی که داره زیاد دوست نداره که اینجاها توقف کنه، باید ریتم رعایت کنه. برای همین یک هجای کوتاه تلفظ میشه و اون شکل سنگین هجای کشیده رو از بین میبره. فراوان در موسیقی ایران هست. اگر به حافظتون رجوع کنید خیلی از تصنیف های قدیمی موسیقی ایرانی به این شکل تلفظ میشن، برای اینکه روونتر باید خونده بشن و تصنیف روی ریتم و ضرب آهنگ و اون ساز کوبه‌ای که میزنه بنشینه. که مثال زیاد هست که من دیگه سراغش نمیرم. برای همین این عادت که هجای کشیده که صامت ساکن آخرش داره ایجاد میشه که هجای کشیده رو به دو تا هجای بلند و کوتاه تقسیم میکنن، در واقع تجزیه میکنن. تاب کجا؟ تا به کجا؟ اگر موسیقی اجرا میکردن حتما به کجا میخوندنش. برای همین تلفظ من خراب کجا با از کجاست تا به کجا تفاوتی با هم نداشت. یعنی این قاعده، این ظرفیت زبانی توی زبان فارسی و به خصوص شکل موسیقایش هست. و این رو هم توی پرانتز به قول معروف یادآوری کنم، موسیقی ایرانی اصلا جدا نبوده از شعر و عموما شعرها با موسیقی اجرا می شدن، چه در محافل رسمی دربار پادشاه که نوازندگانی بودن شاعران با نغمه ای می خوندن، یا کسی که خوش صدا بوده شعر شاعر رو با نغمه می خونده، چه در محافل عرفانی تو خانقاه ها، در مجامعی که داشتن، همین الان هم هست تو درویش خونه ها و خانقاه ها امکان نداره یکی شعر دکلمه کنه، اینو با یک نغمه میخونه، حالا با ساز تنبور، با دف و شکل‌های مختلف موسیقی. برای همین این موسیقی خود به خود کنار شعر نشسته و برخی از ویژگی‌های موسیقی در خوانش شعر تأثیر گذاشته. حالا که شعر رو به شکل معمول خارج از موسیقی دکلمه میکنن اصطلاحاً، بعض وقتا اون ویژگی‌های موسیقی چون حذف شده، این شاعبه رو ایجاد میکنه که مثلا این قافیه چرا اینجوریه، شاید غلطه. نه غلط نیست، اینا با موسیقی بوده و این ظرفیت زبان ماست. من عهد تو سخت سست میدانستم، شعر مهستی گنجوی. خب اینو اگه بخواد یه نفر با موسیقی اجرا کنه، روی سخت و روی سست باید مکس کنه و توی تصنیف به خصوص که ریتم داشته و ضرب آهنگ داشته و ساز کوبه می اومده، یک لحنی به شکل ثابت اجرا می شده، این کار آسیب میذاره دیگه. اگه خواننده الان بخواد با یه آهنگسازی همکاری کنه این رباعی مهستی گنجوی رو بخونه، حتما روی سخت سست یه کاری باید بکنه، باید بگه سخت و سست و میدانستم مثلا. حالا مثلا میگم تو خیلی از کلمات دیگر هم هست. پس من این توضیح رو باید میدادم که ماجرا در واقع از اون شکل مشکوکش خارج بشه. اما میبینید که جمله ها سوالیه. این سوالی هم همون تأثیر رو داره که عرض کردم. جمله های پرسشی تو زبان فارسی خیلی وسعت معنایی دارن. ما بسیاری اوقات جمله‌مون ظاهراً پرسشیه اما عملاً پرسیدنی در کار نیست. یکیش همون استفهام انکاری که قبل از این صحبت کردم، خبر منفی از دلش در میاد. کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها، یعنی سبکباران ساحل‌ها حال ما را نمی‌دانند. اما فقط استفهام انکاری نیست. یه وقت ما برای بیان آرزو، یعنی خواسته قلبیمون رو می‌خوایم بیان کنیم، شکل پرسشی ایجاد می‌کنیم. مثلا میگه که حالا میشه این چند روزم بگذره ما خلاص بشیم؟ در واقع سوال ظاهرش، اما نمیخواد یکی جواب بده بگه میشه یا نمیشه. منظورش اینه که دلم میخواد این چند روز بگذره و خلاص بشم، یا ای کاش که این چند روز بگذره و خلاص بشم. تو شعر که فراوان است. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند، یعنی ای کاش که در میکده ها رو باز کنن، که حافظ میگه. مثلا حسین منزوی توی یکی از این غزلهای محاوره زیباش میگه که نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، یعنی که ای کاش که قصه یه لحظه ما رو تنها بذاره. بیان آرزوه. و خب توی بررسی دقیق ادبی در باب جملات پرسشی، 20 و چند معنیه غیر پرسشی از جملات پرسشی ممکنه برداشت بشه و شکل عجیب. این یکی از قابلیت‌های زبان فارسیه که ظاهراً پرسش اما پرسش نیست. یه وقتایی پرسش جنبه تحقیر پیدا میکنه. مثلا میگه که شاگرد اول کلاستون این بود، به این معنی که بگن آره این بود یا بگن نه این نبود. منظورش اینه که این چه شاگرد اول کلاسی بود؟ این که سواد نداشت. که رستم به اسفندیار در داستان رستم اسفندیار شاهنامه بزرگ، وقتی اسفندیار رو میزنه با تیر و اسفندیار به زمین میفته، میگه که تویی آن که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین افکنم. خب تحقیرش کن، ادعا میکردی که نشد، که ادعای بی خود کرده بودی. و فراوان این رو هم توی ادامه ببینید، باز یه معنی دیگری از جمله پرسشی. و نمیخوام حالا این بحث رو گسترده تر بگم، هر جا به جمله پرسشی خوردیم که این معانی غیر پرسشی در دلش بود، من حتما اونجا خدمتون عرض خواهم کرد. بریم سراغ بیت دوم. این از اون غزلهایی که خیلی پیچیدگی نداره، مفاهیمش هم آشناست، یا قبلا گفتم یا بارها خواهم گفت، برم یه ذره سریع تر پیش بریم. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ این با اون که دوتا کجا آورده تو این بیت، اون حال بیت اول رو نداره که بگه دیر مغان از شراب ناب فاصله داره، اینو با هم جمع نمیشن. اتفاقا برعکس، در ادامه صحبتی که همین الان خدمتون گفتم، این باز بیان آرزو داره. کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ یعنی دلم میخواد دیر مغان رو بیابم و در اونجا شراب ناب جستجو میکنم. تمنا و آرزوی قلبی شاعر هست که جستجو میکنم شراب ناب را، جستجو میکنم دیر مغان را. یعنی در این شکل نحوی این بار دیگه فاصله بینشون نیست. ببینید چقدر، شاید یکی از دلایلی که گاهی شنیدم که میگن زبان فارسی خیلی سخت آموختنش همین باشه. یعنی یک کاربرد ممکنه چند تا معنی پیدا کنه، عین همونه، تفاوت ره از کجاست تا به کجا، صلاح کار کجا و من خراب کجا. اینجا اون دوتا رو میخواد اصلا فاصله بده، ولی اینجا میگه کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا. نه اینکه اینها از هم دورن مثل صلاح کار و من خراب، نه، اتفاقا میخواد بگه این دوتا رو جستجو میکنم، میخوام پیداش کنم، دلم میخواد شراب ناب، میخواد دلم دیر مغان میخواد. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیل اینکه من دیر مغان جستجو میکنم و شراب ناب اینه که دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس. خرقه که اون لباس پشمینه‌ای بوده که اهل تصوف میپوشیدند، یه جور یونیفرم بوده، یک لباس ضخیم غیر مرغوب که کیفیت چندانی نداشته، به نشانه این که ما به دنیا بی‌اعتنا هستیم و تعلق خاطری به مادیات نداریم این لباس رو میپوشیدن که بگن ما اینجوری هستیم. کم کم دیگه اهل تصوف رو از روی خرقه‌شون، از روی پشمینه‌شون شناسایی میکردن. اما خرقه سالوس داریم اینجا، سالوس به معنی ریا، به معنی درویی و دروغ، که این پیشینش برمیگرده به همون بحث مقدماتی که از گرایش اجتماعی شعر حافظ گفتم. حافظ در روزگاری زندگی میکنه که ریاکاری رواج داره، در روزگاری که خیلی ها ادعای پاکی میکنن، ادعای معرفت الهی میکنن، ادعای خداشناسی میکنن، اما به قول خدا حافظ چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند، ریاکارند، تظاهر میکنند. اینی که حافظ دلش از خرقه سالوس گرفته، یعنی پشمینه هایی که ریاکارانه پوشیده شدند. طرف پشمینه پوشیده، خرقه پوشیده، ما توقع داریم که آدم اهل معرفت باشه، آدم خداشناس باشه، آدم پاک باشه، اما میدونیم که آدم پاکی نیست، اصلا خداشناس نیست. اینه که در غزلی حافظ به زبانی همچین آدمی میگه این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. این خرقه که من پوشیدم تو خالیه، معنی معرفت نداره، پس بهتره برم در رهن شراب بذارم، یعنی خرقم رو بدم جا شراب بگیرم. شراب مقبولتر از این خرقه است، این فقط ادعا درش هست چون تو خالیه. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، خیلی از این خرقه ها رو باید بندازی تو آتش، معنی نداره، صرفا تظاهره. در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گروه باده و دفتر جایی. ببینید همش همین تصویره، آدم متظاهری که به خداشناسی، به مذهب، به نیکوکاری تظاهر میکنه، اما عملا اینجوری نیست، اصلا اهل خداشناسی نیست، اتفاقا گناهکاره، هر کار پلیدی ازش سر میزنه. اون وقتی که این خرقه بیارزشه، بندازیش تو آتیش بهتره، ببری گروه بذاری جا شراب بگیری بهتره. اینه که از خرقه سالوس دل راوی این شعر گرفته و از صومعه، صومعه که جای عبادته، جایی است که آدم ها تربیت میشن برای خداشناسی، تربیت مذهبی میشن. معلوم میشه وقتی من دلم از صومعه گرفته، یعنی صومعه هم اون صومعه ای نیست که باید باشه. این پرورشگاه آدم های مذهبی نیکوکار ظاهراً محل تربیت این آدم هست، آدم نیکوکاری ازش بیرون نمیاد، اونجا گناه رواج داره. خرقه خرقه سالوسه، وقتی دل من از این ریاکاری ها گرفته طبیعی است که نقطه مقابلش رو جستجو میکنم، دنبال دیر مغان میگردم، میخانه، دنبال شراب ناب میگردم. یه مقایسم کرده، دیر مغان از صومعه برای من مقبول تره، چون صداقت درش هست. میگن مستی و راستی، آدم مست راستگوه، احساساتش بیریاست، اما توی صومعه همش ریاکاری میبینم. این خرقه پوش ها همه متظاهرند و ریاکار. پس شراب خوردن و دیر مغان مطلوب من هست. این بحثی که پیش از این گفتم بعد از اینم بارها خواهم گفت و دیگه کم کم سعی میکنم اشاره وار ازش بگذرم. خب دو بیت از این غزل رو خوندیم، باقیش میمونه برای جلسات بعد، به امید اینکه با من و این صفحه که دل خوش داره به اینکه اهل فرهنگ و علاقمندان به ادبیات باش همراهی میکنند همراه باشید.